اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میرویس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که امریکا در نشست بعدی تراویکای گسترده اشتراک نخواهد کرد. تراویکای گسترده نام نشست نمایندگان ویژه روسیه، امریکا، چین و پاکستان است که در مورد بررسی وضعیت افغانستان برگزار می شود. آخرین نشست تراویکای گسترده در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در اسلام آباد برگزار شد. پیش از این ماریا زخروف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفته بود که قرار است نشست بعدی تراویکای گسترده در ماه جاری میلادی در کابل برگزار شود. اما زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان روز سه‌شنبه گفت که نماینده امریکا در نشست تراویکای گسترده در کابل اشتراک نمی کند و به گفته وی به اشتراک امریکا در این نشست نیاز نیست. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که جهان نباید افغانستان را به خاطر حمله روسیه بر اوکراین فراموش کند. آقای گراندی که دیروز برای یک سفر 4 روزه وارد افغانستان شد، همچنان هشدار داد که نادیده گرفتن نیازمندی های بشری افغانستان بسیار خطرناک خواهد بود. این مقام ملل متحد همچنان خواستار ادامه تعامل جامعه جهانی با طالبان به خاطر رساندن کمک های بشر دوستانه به افغان ها شد. فلیپو گراندی گفت که در حال حاضر توجه تمام جهان بر اوکراین متمرکز است، اما او با آمدن به افغانستان خواست این پیام را بدهد که نباید سایر بحران هایی که به توجه و منابع نیاز دارند و افغانستان یکی از آن است به دست فراموشی سپرده شود. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد که بروز جنگ در اوکراین سبب شده تا جمع‌آوری کمک های مالی برای افغانستان با مشکل مواجه شود. بانک جهانی میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال گذشته میلادی، مسئولیت غذایی در افغانستان شدیداً بدتر شده و معاش 2/3 قوای کار افغانستان شدیداً کاهش یافته است. بانک جهانی روز سه‌شنبه با نشر گزارش گفت که 70% خانواده هایی را که سروی شده توانایی تهیه غذا و سایر مواد ضروریشان را نداشتند. با گفته بانک جهانی این رقم در مقایسه با سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. بانک جهانی همچنان گفت که کیفیت و کمیت مواد غذایی که توسط افغان‌ها به مصرف می‌رسد شدیداً کاهش یافته است. این گزارش بانک جهانی بر اساس سروی حدود 5000 خانواده افغان از طریق تلفن در جریان ماه اکتبر تا دسامبر سال گذشته میلادی تهیه شده است. بانک جهانی هشدار داده که اگر معاش کارمندان ادارات ارزی خدمات اساسی پرداخت نشود و مسئولیت غذایی بهبود نیابد، وضعیت و دسترسی مردم به خدمات شدیداً آسیب خواهد دید. در اثر انفجار یک بم کنار جاده در ایالت بلوچستان پاکستان، 4 نظامی پاکستانی کشته و 10 تن دیگرانان زخمی شد. سنا ماهجبین عمرانی، معاون پلیس ایالت بلوچستان، گفت که رویداد روز سه‌شنبه زمانی رخ داد که قطار موترهای نظامیان پاکستانی در 180 کیلومتری شمال شرق کویته، مرکز این ایالت، با یک بم کنار جاده برخورد کرد. مسئولیت این حمله را ارتش آزادی بخش بلوچستان، یک گروه جدایی طلب بلوچ ها، بر عهده گرفته و در ایمیلی که به خبرگزاری رویترز ارسال کرده ادعا نموده که در این انفجار 10 نظامی پاکستانی کشته شده است. جدایی طلبان بلوچ از سالها به این سو به خاطر ایجاد یک کشور مستقل علیه حکومت مرکزی پاکستان می جنگند و اسلام آباد را به بهره برداری ناعادلانه منابع طبیعی ایالت بلوچستان متهم می کنند. یک مقام ارشد حکومت اوکراین مذاکرات با روسیه برای پایان دادن جنگ در کشورش را بسیار دشوار توصیف کرد، اما گفت که هنوز امکان دست یافتن به یک سازش وجود دارد. میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس جمهور اوکراین، در حساب تویترش نوشته که مذاکرات نمایندگان دو کشور امروز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت. این مذاکرات دیروز از طریق ویدیو کنفرانس از سر گرفته شد. مقام های اوکراینی ابراز امیدواری کردند که جنگ اوکراین زودتر از انتظار پایان یابد، چون به گفته آنان روسیه اکنون به این نتیجه رسیده است که نمیتواند از رای زور یک حکومت دلخواه خود را در کیف با قدرت برساند. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که کشورش آماده است تا ضمانت های امنیتی از سوی روسیه را قبول کند تا اوکراین در دراز مدت به پیمان ناتو نپیوندد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که در ادامه تلاش های این کشور به خاطر میانجیگری بین روسیه و اوکراین قرار است مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه به مسکو و کیف سفر کند. رئیس جمهور اردوغان گفت که قرار است وزیر خارجه ترکیه امروز چهارشنبه با مقام های روسی در مسکو ملاقات کند و روز پنجشنبه عازم کیف شود. آقای اردوغان همچنان گفت که امروز با آندری دودا رئیس جمهور پولند در انقره ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور اردوغان گفت که پس از آن که ترکیه از مذاکرات وزیران خارجه روسیه و اوکراین میزبانی کرد، انقره به یک نماد امید برای پایان دادن جنگ اوکراین مبدل شده است. ترکیه عضو ناتو است و با روسیه و اوکراین روابط خوب دارد. هرچند انقره حمله روسیه بر اوکراین را یک اقدام غیر قابل قبول توصیف کرده، اما از وضع تعزیرات اقتصادی بر مسکو نیز انتقاد کرده است. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. در آستانه تجلیل نوروز که از جشن های سنتی و تاریخی مردم افغانستان محسوب می شود، با تسلط گروه طالبان بر افغانستان نگرانی ها از احتمال عدم برگزاری این روز وجود دارد. در گذشته طالبان این جشن را غیر اسلامی خوانده و برگزاری آن را ممنوع اعلام کرده بودند. در مورد اینکه آیا امسال از نوروز و بهار در افغانستان تجلیل خواهد شد یا خیر، و آیا ممنوع اعلام کردن تجلیل از نوروز تا چه حد در تضاد با فرهنگ باستانی افغانستان قرار دارد، لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با دکتر سید مخدوم رحیم نویسنده و وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام داده است که با هم میشنویم.
آیا بد نظر شما حکومت طالبان اجازه تجلیل از نوروز امسال را خواهند داد؟ اگر نه، چرا طالبان با برگزاری روز آغاز سال مخالف هستند و آن را غیر اسلامی تلقی میکنند؟
عرض کنم خدمت شما که ما امیدوار هستم که طالبان اجازه بدن که جشن نوروز به عنوان یک جشن ملی، همچنان که در طی زمانه های دراز مورد تجلیل بوده، باز هم به عنوان جشن مردمی و ملی مورد تجلیل قرار بگیره. و قابل تذکر است که نوروز به هیچ دین ارتباط نداره، نه به آیین بودا، نه به آیین زرتشت قسمی که میگن آیین مجوسی، و نه به دین اسلام. منتها دین مقدس اسلام چون به تمام شؤون حیات ما دخیل است، بنابراین نوروز هم نوع سیمای پاک گرفته زیر تأثیر دین مقدس اسلام، و الا نوروز مربوط به هیچ دین نیست، یک جشن مردمی است، یک جشن است که سابقش به هزاران سال پیش میرسه، زمانی که نه آیین بودا بود و نه آیین زرتشت.
بله، خب در صورتی که عدم اجلال از نوروز صورت بگیره امسال، ای آیا نوع تضاد با ارزش های اسلامی است یا ارزش های فرهنگی؟ تا چه حد باید این مسئله را جدی گرفت و نقص و نگرانی که از بابت رد برگزاری نوروز صورت میگیره از سوی ای حاکمیت چیست؟
جشن نوروز به هیچ دین ارتباط نداره. بلست. یک رسم ملی و مردمی است که در این منطقه تمدنی ما سابقه کهن داره، به هیچ دین مربوط نیست، تجلیلش هم هیچ گونه ممانعت دینی نداره، و در تاریخ 1400 سال دوره اسلامی هم همه جای تجدید شده، از دربار خلفای اموی و عباسی گرفته تا پادشاهان بزرگ مجاهد مانند سلطان محمود غزنوی و سلطان شهاب الدین غوری و امثالشان، همه ساله تجدید شده. و هرچند در اساطیر ما سابقه این جشن به جمشید شهریار داستانی بلخ می رسانند، اما حقیقتش این است که این جشن جشن مردم است، جشن توده هایی است که در جستجوی رزق حلال در سرآغاز هر بهار آغاز می کردن کار و تلاش و تپشه برای زندگی بهتر و برای رزق حلال. بنابراین نبودنش، تجدید نکردنش، ضربت زدن به رسم و رواج مردم ما و افتخارات تاریخی ماست. و بر علاوه می دانین که چون این جشن مربوط به چند ملت منطقه میشه، از طرف یونسکو هم مورد تجلیل قرار گرفت و قرار شد هر سال در یکی از این ممالک محفل بزرگ برگزار شوه و رؤسای جمهور معمولا می آمدن و مورد تجلیل قرار می گرفت. ما امیدوار هستیم که جشن مردمی را مانع نشن.
بله، با عنوان آخرین پرسش، آیا چیرگی و تسلط طالبان بر افغانستان را خطر برای میراث مشترک فرهنگی که بین کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان وجود داره میدانین یا خیر؟
ما امیدوار هستم که امور فرهنگی از نوروز تا سایر شؤون مثل همیشه مورد احترام و توجه باشه، برای که میراث بزرگ پر افتخار ملت ما و درجه اول و سایر ملل منطقه است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
قرار است که ملل متحد و شماری از کشورهای کمک کننده کنفرانس کمک‌های بشری را برای افغانستان میزبانی کنند. کارشناسان به این نظرند که اگر وضعیت چنین ادامه یابد، مردم افغانستان از رهگذر معیشت دچار بحران خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رامز الکباروف، معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشری در افغانستان، گفته است که مردم افغانستان امروز با یک بحران بی‌نظیر عدم مسئولیت غذایی و سوی تغذیه روبرو هستند. به گفته آقای الکباروف، در 31 ماه روان میلادی سازمان ملل متحد و دولت‌های بریتانیا، آلمان و قطر یک کنفرانس بین المللی تعهد را در حمایت از واکنش بشردوستانه در افغانستان میزبانی خواهند کرد. معاون نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده امور بشری در افغانستان افزوده است که کمک‌های بشری به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای حال و آینده نیست، اما لازم است که مردم زنده و سالم نگه داشته شوند و این کمک‌ها برای اینکه افراد آسیب پذیر در مخاطره آمیزترین موقعیت‌ها بیش از پیش نیازمند نشوند ضروری است. آقای الکباروف در بیانیه گفته است:
من از کشورهای عضو می‌خواهم که در این موقع برای مردم افغانستان تلاش کنند و به حمایت سخاوتمندانه خود از این تلاش‌های نجات دهنده ادامه دهند. همان گونه که ما به طور جمعی از میلیون‌ها افغان برای احیای زندگی و جوامعشان حمایت می‌کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که راه طولانی برای آینده بهتر با شکم خالی غیر ممکن است.
همچنان در بیانیه آمده است که در افغانستان 95% جمعیت به اندازه کافی غذا نمی‌خورند و این درصدی برای زنان سرپرست خانوار به 100% میرسد، رقمی که به باور آقای الکباروف به قدر بالاست که تقریبا غیر قابل تصور، ولی واقعیت تلخ است. عیسی رضایی، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت که در بهار آینده با کاهش کمک‌های جهانی احتمال می‌رود مقیاس بحران بشری در افغانستان بزرگتر شود. به گفته آقای رضایی، کمک‌های جامعه جهانی در زمستان امسال گرچه تأثیرات قابل توجه بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم نداشت، اما توانست که مقیاس و عمق فاجعه را کم تر کند. این استاد اقتصاد گفت:
با توجه به این که بحران جدید اوکراین به وقوع پیوست و احتمال دارد توجه جامعه جهانی به سمت اروپای شرقی معطوف شود، از این لحاظ احتمالاً توجه جامعه جهانی و کشورهای وعده شده کمک برای افغانستان یک کمی کمرنگتر شود و لذا این نگرانی شدیداً وجود دارد که در سال آینده افغانستان و مردم افغانستان دچار یک فاز جدیدی از فقر شود.
از سوی هم الوافلون رئیس نمایندگی مرکزی صلیب سرخ در افغانستان با اشاره به این که مردم هم اکنون به فروش اموال منازل در شهر برای تهیه غذا روی آوردند گفته است که بحران اقتصادی عمیق‌تر می شود و تأثیرات مخرب بر زندگی میلیون ها افغان دارد. ظاهر حلیمی استاد اقتصاد این پیشبینی را به جا خواند و گفت که حکومت طالبان نتوانست نظامی را ایجاد کند که قابل قبول به شهروندان افغان و جامعه جهانی باشد و اقتصاد افغانستان تا اکنون بر اساس کمک های دوامدار بشری جامعه جهانی پیش رفته است.
اگر این روند ادامه پیدا کند و طالبا اراده بر یک تشکیل حکومتی مشارکتی واقعی از خود نشان ندهد، قطعا کمک های جامعه جهانی کاهش خواهد یافت، به این صورت ادامه پیدا نمی کند و اگر ادامه پیدا نکند قطعا وضعیت اقتصادی افغانستان بحرانی تر خواهد شد.
با این حال رامز الکباروف مسئول هماهنگی کمک های بشری ملل متحد گفته است که این سازمان در همکاری با شرکایش به تلاش ها جهت جلوگیری از بحران بشری، کاهش فقر، گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان ادامه می‌دهد. و گفته آقای الکباروف ملل متحد در ماه‌های پیش رو فعالیت‌هایش را برای رساندن کمک‌ها به مناطق محروم و دور افتاده که در سال‌های گذشته به دلیل ناامنی و درگیری‌ها غیر قابل دسترس بودند، افزایش خواهد داد. این مقام ملل متحد همچنین گفته است که این سازمان به کمک‌هایش برای میلیون‌ها شهروند افغانستان ادامه می‌دهد، ولی نیاز است تا کمک‌های بشری جامعه جهانی برای رسیدگی به نیازمندان در این کشور افزایش یابد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در حالی که نیروهای روسیه حملات شبانه‌شان را بر حومه شهر کیف پایتخت اوکراین افزایش داده و تلاش‌های خود را برای تصرف شهر مهم بندری ماریوپول در جنوب آن کشور هم تشدید بخشیده‌اند، خانواده‌های استرالیایی که در سرنگونی طیاره مسافربری مالزی بر فراز اوکراین در سال 2014 کشته شدند، از تصمیم کانبرا برای اقدام قانونی علیه روسیه استقبال کردند. از سیدنی فیلمرسل گزارشی دارد که شرح آن را من سحر عظیمی تقدیم می‌کنم. پرواز شماره 17 خطوط هوایی مالزی از آمستردام در هلند به مقصد کوالالامپور مالزی در حرکت بود که بر حریم فضایی شرق اوکراین سرنگون شد. سرانوانان بین‌المللی به این باورند که یک طیاره توسط میزایل زمین و هوایی ساخت روسیه سرنگون شده است. همه 298 سرنشین طیاره از جمله 38 استرالیایی کشته شدند. استرالیا و هلند به این باورند که روسیه بر اساس قوانین بین‌المللی مسئول این حمله بوده است و اکنون در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی که بخشی از اداره سازمان ملل متحد مسئولیت ارتقای حمل و نقل هوایی بین‌المللی ایمن را بر عهده دارد، اقدامات قانونی را آغاز کرده است. وظیفه این سازمان میانجیگری بین کشورهاست و این قدرت را دارد که علیه کشور عضوی که قوانین بین‌المللی را نقض کرده است تحریم‌ها را انفاذ کند. در نهایت میتواند از روسیه بخواهد به خانواده های قربانیان تراژدی غرامت بپردازد. کارشناسان حقوقی گفتند که اقدامات محکمه‌ای که توسط استرالیا با هلند آغاز شده است بعید است کرملین را نگران کند. دولت روسیه هر گونه دخالت در سرنگونی طیاره خطوط هوایی مالزی را رد کرده است. والدین پلگارد، راجر و جل از جمله استرالیایی هایی هستند که در گذشتند. او به شبکه رسانه ای استرالیا گفت که از این اقدام قانونی حمایت می کند.
I do support all actions to try to hold Russia accountable because at the end of the day,
من از همه اقدامات برای پاسخگو قرار دادن روسیه حمایت میکنم، زیرا در پایان روز خانواده ها واقعا حقیقت را میخواهند و فقط یک عذرخواهی میخواهند و فکر میکنم بیشتر خانواده ها بسیار خوشحالتر خواهند بود یا کم از کم تا حد راضی خواهند بود که اگر روسیه حقایق آنچه را که رخ داده است بپذیرد.
موریس بن وزیر امور خارجه استرالیا گفت که این اقدام قانونی گامی مهم در مبارزه برای حقیقت، عدالت و پاسخگویی برای قربانیان پرواز MH17 هست. بن گفت که حمله به اوکراین نشانه دیگری از تجاوز روسیه هست.
شکی نیست که تهاجم روسیه یادآور خاطره دردناک برای کسانی بوده است که عزیزان خود را در پرواز MH17 از دست دادند.
سارون والن هالند خواستار حبس ابد برای 4 مظنون از جمله 3 روس با یک اوکراینی شده است که با اتهام دخالت در حمله به پرواز MH17 محاکمه می شوند. این افراد به صورت غیابی محاکمه می شوند و انتظار نمی رود که احکام این افراد تا سال آینده صادر شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هنگامی که دولت اوکراین یک فراخوان بین المللی را برای مبارزان سایبری تقاضا کرد، بسیار از متخصصان امور سایبری به این صدا لبیک گفتند که یکی از آنها رئیس یک شرکت تکنولوژی در کالیفرنیا است که در این راستا ثبت نام کرد. میشل کوین و مد دبل، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارند که جزئیات آن را ژیلا سمیعی به توجه می‌رساند.
صحنه های وحشتناک در اوکراین بسیاری از اتباعی خارجی را تشویق کرده است تا در کنار اردوی این کشور به نبرد بپیوندند. دو طالبان دیگر در حال پیوستن به تلاش‌های جنگ دیجیتال، اردویی به اصطلاح تکنولوژی اطلاعاتی هستند که توسط وزیر تحول دیجیتال اوکراین نظارت می‌شود. گنادی گالندر یکی از کسانی است که با استفاده از تخصص خود به این جنگ پیوسته است. گالندر که در اوکراین متولد شده است، اکنون در کالیفرنیا زندگی می‌کند و در آنجا یک شرکت تکنولوژی دارای سیلیکون را اداره می‌کند. او هر روز بررسی می کند که آیا ماموریت های وجود دارد که فرد با مهارت های فنی او می تواند انجام دهد یا خیر.
آنان فهرست را تهیه کرده و قابلیت های را ارائه می کنند. کارهایی که ما با عنوان افراد می توانیم اجرا کنیم. هر یک از ما می توانیم در خانه و یا در دفتر خود آن را از راه دور اجرا کنیم.
یکی از اهداف رسانه دولتی روسیه kp.ru بود و صلاح چیزی است که اگرها آن را حمله انکار خدمات می نامند. گالندر در حالی که حمله سایبری را به این روزنامه آغاز می کند می گوید که این رسانه ماشین تبلیغاتی روس هست. این عملات موقتی است، اما گالندر امیدوار است که مورد توجه شهروندان روسی قرار گیرد.
It's gonna make other people's life more difficult in Russia.
این جنگ زندگی مردم را در روسیه دشوارتر می سازد، زیرا قادر به انجام بخش از تجارت نیستند. ما سعی می کنیم آنان را بیدار سازیم. ما سعی می کنیم آنان را آگاه بسازیم که علیه رئیس جمهورشان اقدام کنند.
گالندر در اودیسیا، شهر در بحیره ایسیا، بزرگ شد. او اغلب برای کار برمیگردد و در ماه فوریه زمانی که اردوی روسیه به اوکراین حمله کرد آنجا بود.
Mother's graveyard, and as I was standing there, I didn't know whether.
به مزار مادرم رفتم و همان طور که آنجا ایستاده بودم نمیدانستم که برگردم یا خیر.
این مرد 59 ساله در فکر ماندن و پیوستن به اردوی اوکراین بود.
من
و همسرم یک دختر داریم و شرکتم را دارم، بنابراین نمیتوانستم بمانم و بجنگم.
گالندر میگوید افرادی که او در روسیه میشناسد فقط به آنچه کرملین میگوید دسترسی دارند. او میگوید اهداف بعدیش با اردوی تکنولوژی اطلاعات تقویت امنیت سایبری اوکراین و یافتن راههایی برای ارسال اطلاعات دقیق به روسها خواهد بود. با گفته گالندر، رهبران تکنولوژی می توانند کارهای زیاد از این طرف انجام دهند. او می گوید فقط یک نفر است، اما مرد میهن پرست است و سعی می کند کار را انجام دهد. از زمان تهاجم روسیه به شرق اوکراین در سال 2014، دولت اوکراین برای تقویت بخش تکنولوژی خود و تقویت زیرساخت‌های خود در برابر حملات سایبری روسیه تلاش کرده است. این تلاش ها شامل ایجاد وزارت تحول دیجیتال در سال 2019 برای جذب شرکت های تکنولوژی از خارج و توسعه یک محیط ایجاد شرکت های تازه داخلی برای پایان دادن به اتکای اوکراین به تکنولوژی روسیه بود. این تلاش ها تا کنون در جنگ کنونی مثمر بوده است. از زمان تهاجم روسیه در ماه گذشته، این وزارتخانه با شرکت های رسانه های اجتماعی برای مبارزه با اطلاعات نادرست روسیه و حمایت از شرکت های بزرگ تکنولوژی در جهان، از جمله ایلان ماسک رئیس شرکت تسلا که تکنولوژی ماهواره‌ای را برای کمک به راه اندازی اینترنت در اوکراین ارائه کرد همکاری می کنند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قصر سفید میگوید که هیچ شواهدی وجود ندارد که بیانگر تلاش روسیه برای پیشبرد همزمان دیپلماسی و کاهش تنش باشد. قصر سفید این سخنان را در حال ابراز داشته است که مذاکرات میان هیات‌های اوکراینی و روسیه امروز نیز ادامه داشت. در این حال تلاش مقام‌های آمریکایی و اروپایی به هدف دستیدگی به وضعیت اوکراین نیز تشدید یافته است. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن بشنوید.
با سپری شدن حدود 3 هفته از تهاجم روسیه بر اوکراین، حمایت جهان غرب از این کشور وارد یک مرحله جدید شده است. رهبران پولند، سلوانیا و جمهوری چک سه‌شنبه عازم کیف پایتخت اوکراین شدند.
در کیف علاوه بر ابراز همدردی و همکاری از جانب اتحادیه اروپا در جنگ آزادی اوکراین، برای اوکراینی ها یک بسته حمایت قوی نیز پیشکش می شود.
سفر مقامات اروپایی به اوکراین در حال صورت گرفت که کیف امروز نیز شاهد حملات نظامیان روسی بود. یک روز قبل، جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا با یانگ جیچی رئیس کمیسیون امور خارجه چین در روم پایتخت ایتالیا ملاقات کرد. هدف از این دیدار صحبت پیرامون روابط دو جانبه و اوکراین بود. مقامات آمریکایی این دیدار را جدی توصیف کرده و گفتند که در آن واشنگتن عواقب کمک با روسیه را به بیجینگ خاطر نشان ساخت.
فکر میکنم چیزی را که ما به سمه آنان رسانده‌ایم و چیزی را که مشاور امنیت ملی ما در این دیدار با آنان گوش زد کرد این بود که اگر چین کمک نظامی یا کمک دیگری با روسیه کند، این اقدام تحریم های وضع شده بر روسیه را نقض میکند یا از جنگ حمایت میکند و خاطر نشان ساخته شد که این کار عواقب قابل ملاحظه در پی خواهد داشت.
اخیراً رسانه‌های آمریکایی به قول از مقامات در واشنگتن گزارش داده اند که در ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، مسکو از بیجینگ خواستار معاونت‌های نظامی و اقتصادی شده است. راب پورتمند، یک تن از سناتوران جمهوری‌خواه ایالات متحده می‌گوید که چین باید متوجه نقش خود باشد.
چین باید متوجه باشد، زیرا ایالات متحده آمریکا این توان را دارد که از طریق بازار خود اقتصاد چین را با سکتگی مواجه سازد. آنان به ما وابسته اند و ما نیز به نحوه وابستگی داریم.
وزارت خارجه چین میگوید که برای ترویج مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین نقش سازنده را ایفا میکند و ایالات متحده را به اتهامات نادرست محکوم کرده است. اما سخنگوی این وزارت سوال در مورد پلان چین برای حمایت از روسیه را نه رد و نه تایید کرد. در این حال، سازمان بین المللی مهاجرت امروز گفت که از آغاز تهاجم روسیه بیش از 3 میلیون نفر با شمول 157 هزار شهروند خارجی اوکراین را ترک کرده است. مقامات سازمان ملل متحد بیجا شدن این تعداد را بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم در اروپا می خوانند.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما ادامه دارد، شنونده برنامه های ما باشید.